بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس، جلسه 37، صفحه 108، تنبیهات.
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. دال بر اطلاق مقدمات حکمت بود. متکلم در مقام بیان هست، در مقام اجمال و اهمال نیست، قرینه ای هم قرار نداد و کلامش مطلق شد. و در جلسه گذشتم تأکید کردیم که این که گفتیم قرینه ای رو نسب نکرد به نحو متصل، چون اگر متصل مقید بیاد نمیذاره اطلاق پا بگیره، ولی اگر متصلن مقید را نیاورد اطلاق پا میگیره، ظهور میشود. اگر مقید را منفصلن آورد کاشف از مراد جدی خواهد بود. اون مقید دیگه یک حجتی اقواس که کشف از مراد جدی میکند. به همین دلیل است دیگه نمیگذارد ما به اطلاق اخذ بکنیم، نه اینی که اطلاق از بین می رود یا ظهور از بین می رود. این بحث گذشته بود. اما تنبیهاتی داریم که 4 تنبیه مهمه در باب مطلق و مقید، به ترتیب میگیم براتون انشاءالله. اولیش اینه که ما گفتیم که از مقدمات حکمت این است که در مقام بیان باشه، یعنی بخواد آن چیزی رو که مؤثره در حکمش شارع بیان کرده باشه بگه. حالا یه وقتی هست میگم، دقت بکنید، میگم آیا شارع ما این کلامی رو که گفت از همه جهت مطلق بود؟ از همه جهت مطلق بود یا از بعضی از جهات مطلق بود؟ یه مثالی میزنم براتون، این مثال رو دقت بفرمایید، شاید بعدم نباشه مثالشو حتی بنویسید. شروع می‌کنم که مائده آیه 4، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، طیبات برای شما حلال شده است. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. سگ‌هایی بودن، سگ‌های شکاری، اینها رو تعلیم می‌دادن برای صید. قرآن می‌فرماید که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که فکلوا مما امسکنا علیکم، بخورید از آن چیزی که امسکنا علیکم. درست شد؟ اینا رو، این کلب‌ها رفتن گرفتن. کلوا مما امسکنا، از اون چیزایی رو که این سگ ها رفتن گرفتن شما بخورید. خب میدونید سگ وقتی میره، فرض کنید که بچه آهوی رو شکار میکنه، آهوی رو شکار میکنه میاره، خب گاز میگیره اینو، گردنشو گاز گرفته و کشتتش و اوردتش. آیا این آیه شریفه اطلاق داره؟ این که میشنید بخورید و با این معامله میته نکنید، این عرض کنم که ظاهر آیه است. اما اگه شک کردیم که آیا محل گاز گرفتن سگ هم میشه خوردش بدون شستن، چون آیه شریفه نگفتش که بشورید بخورید، گفتن کلوم ما، کلوم مطلق گفتن، کلوم ما امسک نه علیکم، از عرض کنم که مطلق گذاشتن این جواز خوردن رو. میتونیم به این تمسک بکنیم یا نمیتونیم تمسک بکنیم؟ درست شد؟ اگر از این جهت در صدد بیان نباشد، یعنی چی از این جهت در صدد بیان نباشد؟ یعنی از جهت اینه که محل عز بهش میگن، یعنی گاز گرفتن سگ پاک است یا پاک نیست، از این جهت در مقام بیان نباشد، نمیتونیم اطلاقی بگیریم که اثبات بکنه اون محل، عرض کنم که حتی اگر سگ هم گاز گرفته باشه میشه خوردش. ولی اگر فرض کردیم، شک کردیم شاید این جزء استثناءات باشه، شک کردیم، ما الان قد داریم اینجوری نیست، ولی اگه شک کرده باشیم میگیم اصل عقلا این است که در مقام بیان بوده است. یعنی به عبارتی وقتی که ما شک میکنیم که آیا این خطاب شارع در مقام بیان هست از همه جهت یا نه، بگیم اصل عقلا این است، بله دیگه از نخواسته بگه. لذا گاهی موقع اطلاقات رو شما زیاد تو فقه باش برخورد میکنید، میگه از کجا معلوم که میخواستن اینم بگن با این اطلاق؟ مثلا گفتن احل الله البیع، درست شد؟ خدا بیع و حلال کرده. شما میگه از کجا معلوم که این احل الله البیع، دقت کنید، این احل الله البیع نسبت به فرض بفرمایید که اینکه صیغه فارسی باشه یا عربی باشه، چون مطلق دارن میگن بیع و دیگه، از این جهت هم در مقام بیان باشه. شاید میخواستن بگن بیع و خدا حلال کرده به عنوان وسیله‌ای که شما باهاش نقل و انتقال مال بدی، از این حیث بوده فقط، نه از این حیث که با چه صیغه‌ای باشه. شما میگی اصل این است که در مقام بیان باشه، میگی ما نمیدونیم که در مقام بیان است یا نه، میگی اتفاقا اصل رو در همینجا به کار میبرن، اونجایی که شما نمیدونی در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. پس در حقیقت تنبیه اولی که خوندیم اشاره به این داشت که مقدمات حکمت که گفتیم که باید در مقام بیان باشد، نیاز نیست این مقام بیان بودن و حتما علم داشته باشیم، با اصل عقلایی هم قابل احرازه. این تنبیه اول ماست. اینو بخونیم تا تنبیه دوم براتون میگم. تنبیهاتون الاول: اذا شک فی ان المتکلم الحکیم فی مقام بیان تمام الجهات دخیله فی حکمهی، آیا در مقام بیان همه جهاتی که دخیل در حکمش هست یا نه، املا فالاصل عند العقلاء ان یکون فی مقام البیان، اصل در میان عقلا این است که در مقام بیان باشد. این اصل عقلاییه. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ تنبیه دوم. یه لحظه من گوش بکنید، خیلی وقتا میشه ما یک امر کلی رو میگیم، یه مطلق رو میگیم، ولی ذهن در حقیقت باعث میشه که اون امری که کلی میگیم به بعضی از افراد یا بعضی از احوال تو ذهن بیاد. مثلا میگم که مباحثه کن، بعد شما میری 3:30 شب چیکار میکنی؟ مباحثه میذاری. میگم آها 3:30 شب که موقع مباحثه نیست، موقع استراحته. میگه شما مطلق گفتی، نگفتی که مباحثه کن، مطلق گفتی، درست شد؟ بعد اینجا بعضی موقع اینجوری میگن آقا این انصراف داره، بگیم مباحثه کن، منظور مباحثه متعارف. مباحثه متعارف کجاست؟ همین که صبح تا ظهر حد اکثر سر شب، مثلا صبح تا شب، مثلا حد اکثر با سر شب دیگه، 3:30 شب آدم بخواد تو سرم بره مراد ما نیست. یا مثلا میگن برو میوه بخر، ذهنت میره سمت اینه که میوه بخر، یعنی سیب و خیار بخر، ذهنت نمیره سمت اینه که بلوط جنگلی بخر. اینو بهش میگن چی؟ اینو میگن اطلاق انصراف داره از بلوط جنگلی. حالا سوال اینه، این مقصد انصراف خود معلوم بشه، انصراف این اونسیه که ما با بعضی از حالات یا افراد داریم که باعث میشه کلام مطلق را بر اساس اون چیزی که در ذهن ما معنوسیت بیشتری داره میخوایم حملش بکنیم. حالا سوال اینه، آیا این انصراف میتونه مقید اطلاق باشه؟ سوال این هست که من اگه گفتم مثلا مادر بهت میگه برو میوه بخر، خب میره میوه میخری، بعد مثلا چیز اومده مهمون اومده خونه میگه برو میوه بخر، شما مثلا 3000 تومان بهت داده بری میوه بخری برای اینا، میری مثلا 1 کیلو چغال و بادوم میخری، نوبر میوه ها که کیلویی مثلا فرض کنید وقتی اولش میاد 150000 تومانه، شما میری 100000 تومان، درست شد؟ میری مثلا چغالوتا 1 کیلو هم نمیشه، میری خونه مادر میگه این چیه؟ میگه میوه، مگه نگفتی بخیر هم یه میوه است؟ میشه اینجا مادر شما رو مؤاخذه کنه و میشه شما عذر بیاری؟ مادر بگه چرا اینو خریدی؟ بابا میگم میوه بخیر برای اینا، منظورم اون نبوده که، منظورم این بوده. شما میگه مادر شما مطلق گفتی، ما خودمون خوندیم تو الاساس که اصل مطلقه، تازه تو تنبیه اولش هم میگم اگه شک کردی که از جهتی هست یا از جهتی نیست، اصلی که از جمیع جهات در مقام بیان باشه، پس شما از همه جهات در مقام بیان بودی، میوه هم گفتی، چغال بادوم هم یک میوه است، پس ما چیکار میکنیم؟ من رفتم از اینا خریدم. میبینی یه جاهایی آدم احساس میکنه نمیچسبه به آدم، چرا؟ ولی اگه من بهت گفتم این پولو بگیر برو به طلبه بده، ها تو خودتو بخوای ملزم بکنی به طلبه افضل افقه چه میدونم چیز بکنی، اینجوری خودتو به دست آورسی. اگه کارو نکنه، حالا اومد بزنه گفتم طلبه بده، طلبه های درس خونه من، اگه اومد یه طلبه معمولی باشه متوسط باشه برو رفت به او در دادی، آیا اینجا میگن که شما اشتباه کردی؟ میگه مگه نگفت به طلبه بده، من به طلبه دادیم. یه جاهای انصراف میگیره، یه جاهای انصراف نمیگیره، یه جایی انصراف باعث میشه که جلوی اطلاق بیسته، یه جایی باعث نمیشه. این چیه؟ مناطش چیه؟ بالاخره انصراف مانع اطلاق هست یا مانع اطلاق نیست؟ خیلی مهمه ها، تو استنباط از این بحثا بسیار پرکار برده این مسئله. جوابش اینه که اگر دقت بکنید، انصراف ناشی از کثرت استعمال، کثرت استعمال لفظ در یک افراد خاصی یا یک حالات خاصی باشد، به نحوی که دیگه در ذهن ما معنوس است، مثل اونجا که مادر میگه برو میوه بخر، انقدر میوه خریدن و استعمال کردن در میوه متعارف که تو اگه بری میوه غیر متعارف مثل چغال بادوم یا بلوط مثلا فرض کنید که جنگل های مثلا فرض کنید که آفریقای جنوبی رو برداری بیاری بگی مادر برات خریدم 2 تا دونه، بگی مادر میدین این پسید حالا اومده 2 تا خاله‌هات اومدن خونه، مادر به 3000 تومان داده، تو هم راه 2 تا بلوط مثلا آفریقایی خریدی، میگی مادر یکی یه دونه از اینا بذار تو بشقاب، خودت هم میل نکردی اشکال نداره، مهمون مهمه، درست شد؟ میگن آقا اصلا از بس که ما میوه رو استعمال کردیم در چی؟ میوه رو استعمال میکنیم در مرکبات یا در مثلا فرض کنید که خیار و هندونه و همین باید متعارف رو میخوام، دیگه بلوط نمیدونم چی و اون میوه های مثلا استوایی که مثلا یه دونه شو میگیرن 4 نفر مثلا با هم دیگه هر کی میخواد، اینا اصلا نمیاد تو ذهن، این به خاطر چه کثرت استعمال. ولی اگر نه اینجوری نبود، زیاد لفظ استعمال نشده بود در این حسه خاصی، در یک افراد خاصی، در یک حالات خاصی، یه ذهن ما یه چیزی اومده گفت طلبه رو اکرام کن، خب بله زود به ذهن ما میاد طلبه های مثلا درس خونه فرن، ولی متوسط ها هم اونا هم طلبه هم چه فرق میکنه؟ طلبه رو اکرام مطلق گفته. پس لم مطلب این شد، اگر این کثرت استعمال لفظ در بعضی از افراد یا در برخی از احوال به نحوی است که تبادر از این لفظ را تحت تأثیر قرار میده در ذهن ما، درست شد؟ این مانع اطلاق میشود و الا مانع اطلاق نمی شود. دیگه البته تشخیص اینها در فقه یک کار فنی ممارست زیادی میخواد که آدم بخواد اینها رو بفهمه. ما حالا بحثمون سر اینه که ذهن ما به چه معنایی از یک لفظی که داره افراد یا احوال معنوس باشه. اصانی قد ینصرف المطلق الى حصتن، حسنی بخشی، بخشی حصتن من الافراد او الى بعض الاحوال، به بعضی از افراد منصرف می شود یا به بعضی احوال منصرف می شود. می دونید چرا دوتا هم گفتیم دیگه؟ چون مطلق جوری معنی کردیم در قسمت قبلی که هم می تونست افرادی باشه هم می تونست احوالی باشه. و ذالک لانس ذهن به ما، به خاطر اینکه اونس پیدا کرده ذهن به ما، به ما یعنی به حسه ای از افراد یا به حسه ای از احوال. و اندائذن فان کان الانصراف ناشن من کثرت استعمال لفظ المطلق فی بعض حسسه، اگر انصراف ناشی باشد از کثرت استعمال لفظی که مطلق بوده در بعضی از حسسش یعنی بخش هاش، حالا چه بخش از افراد باشه یا بخشی از احوال باشه، به حیث و یعنس و ذهن، یعنس و ذهن، ذهن معنوس بشود بهی، بهی یعنی به اون بعض حسس، اند سماعهی، اند سماع لفظ مطلق، و یتبادر من، و تبادر بکند چی؟ اون بعض حسس منهو یعنی از لفظ مطلق، فهو یمنا من الاطلاق، این مانع تحقق اطلاق می شود. و این لم یکن ناشن منها، اگر ناشی منها یعنی ناشی از کثرت استعمال، ضمیر منها برمیگرده به کثرت استعمال، اگر ناشی از کثرت استعمال نباشد بل انما نشأ من کثرت توفر فرد خاص من المطلق فی الخارج، چون این فرد در عالم خارج زیاده، مثلا میگن برو میوه بخر، گوش بکن، میری خیار میخری، الان فصل خیار خیاره، حالا پرتقال هم میوه است واقعا، ولی الان فصلش کمه، مثلا هنوز پرتقال نیومده تو بازار ولی پیدا میشه، حالا اگه رفتم خریدم پرتقال آوردم میشه به شما اشکال بگیریم؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه این به خاطر زیاد به کار بردن لفظ عرض کنم میوه در خیار نیست، این به خاطر غلبه وجود خارجی است، غلبه وجود خارجی ربطی به غلبه استعمال ندارد، اونی که باعث میشه ذهن از لفظ در حقیقت معنای خاصی بیاید غلبه استعمال است نه غلبه وجود خارجی. مثل که همینجا الان بهت گفتم برو آب بیار، میری کدوم آب میاری؟ آب از شیر میاری، چون غلبه وجودش آب شیر مدرسه است که اینجاست. حالا اگه رفتید مثلا سر خیابون برای من از آب سرد کن که برای اینجایی که ما الان هستیم غالبا از اون آب نمیخورن، میری از اونجا بیاری اشکال داره؟ نه، چون آب که گفته میشه منظورش این نیست همین آبی که توی مدرسه هستش، هرچند که غلبه وجود با همین آبی است که در این مدرسه است. من کثرت توفر، توفر این وجود، کثرت وجود فرد خاصی از مستقر در خارج، درست شد؟ این کثرت وجود بهش میگن، یا بهش میگن غلبه وجود، او من الوجود الفرد الاکمل، یا از به خاطر فرد اکمله، میگم آقا طلبه رو اکرام کن، زید رو اکرام میکنی، میگم امر رو چرا اکرام نکردی؟ میگه آخه امر، درست شد، شاگرد دومه، میگم خب حالا باشه، من گفتم طلبه رو اکرام کن، میگه خب ما فرد اکمل به ذهنمون میاد از طلبه، میگه خب شما اینجوری میاد به ذهنت، این اون ذهنیتی نیستش که موجب بشه که اطلاق جلوش گرفته بشه. فردک فانه انصراف بدوی، بهش میگن انصراف بدویه، لا صلت له به ظهور الکلام، صله یعنی ارتباط، ارتباطی به ظهور کلام ندارد. پس میشه اینجوری بفهمیم اگر انصرافی بدوی نبود و ظهور کلام رو از اطلاق انداخت، ما به این انصراف اعتنا میکنیم، و الا اگر به خاطر فرد اکمل بود و به خاطر غلبه وجود بود، به این انصراف اعتنا نمی کنیم. خب اینم تنبیه دوم. اما بریم سراغ تنبیه سوم. تنبیه سوم سوالیه که خیلی برای طلبه ها پیدا میشه، فرق بین عام و مطلق. اولا اینو نمیتونیستیم تو بس عام بگیم، چون هنوز اصلا شما مطلق رو نخونده بودید، درست؟ اول بحث مطلق هم نمیتونستیم بگیم، چون هنوز نگفته بودیم که داله بر مطلق چیه. پس حالا که تو این قسمت داله بر مطلق خوندین، یکی از تنبیهاتش اینه که فرق بین عام و مطلق در چیست. دقت کنیم، عام رو چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم اللفظ، درست شد؟ گفتیم لفظی که در تعریف عام عبارت این بود عام اللفظ الموضوع للدلاله على استقراق جزئیات اجزایی، درست شد؟ لفظی که دلالت میکند. من بعد از اینکه آمو براتون گفتم لفظی که دلالت میکنه، اصلا یه سری سوزم مناقشه کردم که گفتم این لفظ مثلا فرض کنید که دلالت عام لفظی نیست. نه، هیچ مناقشه نکردی. ولی وقتی مطلق رسیدیم، مطلق توضیح دادیم براتون، گفتیم مشهور گفتن که قدما سابقین گفتن مطلق، مطلق لفظی است که ما دل علی شایئ فی جنسه، مراجعون لفظ بود. میگفتم اینا قبل سلطان العلماء مطلق رو در معنا اخذ میکردند، بعد اشکال کردیم گفتیم نه اینجوری نیست، بلکه با مقدمات حکمت فهمیده میشود. تمام شد دیگه. پس فرق عام با مطلق این است که دال بر عام لفظی است، ما از لفظ میفهمیم، اما دال بر مطلق به واسه مقدمات حکمت از لفظ نمیفهمیم. یک جلسه محکم در مورد صحبت کردیم که مطلق فقط همان طبیعت و ذات هست. طبیعت به ماهی، ذات به ماهی، درست شد؟ اصلا کاری به چی نداره؟ کاری به قیود و اینها نداره. جلسه پیش اشاره کردم، گفتم رفض القیود است، رفض القیود است، نه جمع القیود است به واسطه لفظ، در لفظش همه قیود رو جمع کرده باشه، نه اینجوری نیست، رفض القید است. این رفض القید هم واسه چی فهمید؟ مقدمات حکمت فهمیدید. پس اگه گفتن فرق عام با مطلق چیست، بگید چی؟ بگید عام لفظی دلالتش، اما مطلق دلالتش با مقدمات حکمت است، درست شد؟ این تا اینجا. حالا ممکنه یه طلبه یه خورده فکر بیشتر بکنه، بگه خب قبل سلطان و علما که مطلق رو هم لفظی میدانستن، فرقش با عام در چی بود؟ خب باشه، علت تحقیق که مطلق با مقدمات حکمت اومد و شما به ما توضیح دادید، اگر هم نمیگفتید ما خودمونم از مقایسه میفهمیدیم، چون شما گفتید دال بر اطلاق مقدمات حکمت و قرینه حکمت که عقلیست، درست شد؟ اما دال چیز در عموم اون دال چیه؟ بفرمایید. لفظی است. خب اینو اگه نمی گفتید، تنبیه هم نمی دادید، ما خودمون می فهمیم. خب عزیزم، ما به خودمون همین گفتیم تنبیه. حالا ولی حالا سوال اینه که اگر ما رفتیم سراغ نظریه قبل سلطان علما که مطلق و لفظی می دانستن، فرقش با عرض کنم خدمت شما که عام چیه، اون رو برای ما توضیح بدید. این تو کتاب نیست دیگه، فقط چون بعضی دوستان ممکنه براتون سوال بشه یه اشاره میکنم. یکی از فرقهایی که بنابر اون ند، خوب از من دقت کنید، عرض کنم که میشه گذاشت، اینه که مطلق ناظر به طبیعته و عام ناظر به افراده. یعنی در حقیقت میشه گفت مطلق، اگر گفتیم عالم مطلق است، یعنی شامل برای نظر قبلی ها، یعنی مقایسه کنیم به اطلاق، یعنی نحوی، فقیه، عرض کنم خدمت شما که حکیم، صرفی، چه میدونم مورخ، مفسر، درست شد؟ عالم همه اینا رو میگیره، اینا اقسام یک طبیعت کلیه هستن. خب فردش کجاست؟ مال فردش اون نیست که میخواد در عالم خارج به وجود بیاد یا وجود داره. عام که میگیم، عام ناظر به خود افراد خارجیه. حالا ولی اینکه اون فرده یکیش نحوی باشه، یکیش مثلا فرض کنید که فقیه باشه، یکیش حکیم باشه، یکیش مبرخ باشه، یکیش صرفی باشه، درست به اوناش کار نداریم، ناظر به افراد، فرد فرد میبیند. اما در مطلق میگن چی؟ ناظر به طبیعت هست و در حقیقت اطلاقش به اعتبار اون حسه هاییست که در اون طبیعت موجود است. حسه مثلا فرض کنید که فقیه، حسه نحوی، حسه صرفی، اینجوری. ولی در آن میرید سراغ افراد عالم. این حالا یکی فرقهایی که بنابرای نظر قبل سلطان علما بین مطلق و عام میشه گذاشت. ولی چون این فرق هم مناقشاتی داره و عرض کنم خدمت شما که دفاعی باز دوباره داره، اشکالات دیگه ای داره، دیگه اصلا توی این سطح مطرحش نکردیم. پس بنابر قول تحقیق بیان بحث بکنیم. بنابر قول تحقیق این است که مقدمات حکمت دالی، درست شد؟ مبتنی بر اطلاق، اطلاق دالی مبتنی بر مقدمات حکمت است و عام دالی مبتنی بر لفظ است، یعنی موضوع لحه. فراموشم نکنی دوباره این مثلا تأکیدش بکنم، این که من میگم مطلق از مقدمات حکمت بهت معناش نیست این ظهور رو به لفظ ارتباط نمیدیم، ظهورش از لفظ هست اما نه این که موضوع لح باشه، این ظهور بهش میگن ظهور اطلاقی، گاهی موقع بهش میگن، به خلاف ظهور عام که ظهور وضعی است. ظهور اطلاقی، ظهور وضعی، میگن عام ظهورش به نفع اطلاقی اطلاق دارد، از موضوع لح به دست نمیاد، اما ظهور عام از موضوع لح به دست میومد. خب این هم یک تنبیه. نگاه کنید از سالس یورف به ما سبق معلوم شد به آنچه که گفته شد الفرق بین العام و المطلق، فرق بین عام و مطلق فهمیده شد. چطور؟ فإن دلالت العام على الشمول باللفظ، به واسطه لفظ است، این مورد به لفظ است، یعنی چی؟ وضعاً، به لفظ وضعاً، میگفت قشنگ بودی وضعاً میذاشتیم. به خلاف دلالت المطلق، مطلق علیه، فإنه به مقدمات الحکمه عقلاً، میتونید یه وضعاً و یه عقلاً اگر اینجا بذارید دیگه مطلب درست میشه. ما در دلالت عام بر شمول به واسطه لفظ، منظور اینه که عام داخل در موضوع له، به خلاف دلالت مطلق علیه، علیه یعنی علی شمول، این علیه یعنی علی شمول، این نشون دهنده این هم هست که بچه آن چیزی که مشترک بین عام و مطلقه شموله. خب به خلاف دلالت مطلق علیه بر شمول، فإنها به مقدمات الحکمه، به مقدمات حکمت، درست؟ حالا اینی که گفتیم یه بار دیگه بدم نمیاد که تذکر بدم، خب این مسئله رو یادم بمونه، تذکر بدم اون چیزی رو که در صفحه خدمت شما عرض بکنم که 87 تون تنبیه گفتیم. حالا به نظرم میرسه اون تنبیه صفحه 87 خیلی روشنتر و واضحتر میشود که جمع معرف به الف و لام، جمع معرف به الف و لام، دارید حواستون هست؟ جمع معرف به الف لام دلالتش به چه نحویه؟ گفتیم یه عده‌ای گفتن که هیئت جمع وضع شده، یه عده‌ای گفتن از چیه؟ از وضع لامه، یه عده‌ای گفتن از وضع ترکیب جمع با لامه، او من اطلاقهی، درست شد؟ وجوهان و ظاهر هو الاخیر، شاید معروف این باشه، میگن جمع محل به الف و لام یا الف و لام وضع شده برای چی؟ برای استغراق، پس معناش این میشه که جزء عام باشد، وضعاً دلالت در شمول میکند لفظاً، اما گفتیم حق مطلب یا ظاهر در مطلب این است که به اطلاق باشد، حداقل سه تا رو میگه، اما حداکثر وقت میگه العلماء، العلماء یعنی العلماء، حالا همه علما نمیاد به ذهن آدم، بیشتر از سه تا هستن اما سه رو میگیره، اما اینه که خود همه رو بگیره رو نمیدونیم، مطلق گذاشت معناش اینه که درجه بالا بالاهاش لحاظ نکرده، پس یعنی همه رو گرفته. حالا اون صفحه 87 خیلی خوب فهمیده میشه که میگیم چی؟ میگیم اون دلالت جمع محل به الف و لام درست شد بر شمول به نحو چیه؟ به نحو اطلاقی است، نه به نحو وضعی. این هم تمام شد. آخرین نکته‌ای که وجود داره اینه بچه ها که یادتونه، ببین اینو هر کدوم واقعا به عنوان تنبیهه، یادتونه ما در صفحه 95 در بحث عام یه قسمتی داشتیم به نام التمسک بالعام عند الشک فی المخصص، درست شد؟ وقتی ما شک میکنیم در مخصص گفتیم اکرم العالم، گفتیم اکرم العلماء، علما رو اکرام کن به نفع عام، بعد گفتیم ولا تکرم نحوی، نحوی رو نمیخواد اکرام بکنی، درست شد؟ یا نحوی رو اکرام نکن، حالا یا حرام اکرام کردن نحوی یا واجب نیست، درست؟ به هر حال تخصیص زد عاممونو. بعد گفتیم ثمره این بحث چیه؟ اینه که در مشکوک و تخصیص تمسک به دایره‌ای که میکشیدیم که یه قسمش متیقنا رفت بیرون، یه قسم مشکوک باشه، تو قسم مشکوک تمسک به عام میکنیم. عیناً این قصه در مورد مطلق مقیدم هست. شاره خطاب مطلق میگذارد، یه قسمتش تغییر یقینی میخوره، در بقیهش اگه شک کردیم چی اجرا میکنیم؟ اطلاق اجرا میکنیم. این دیگه چون مطلبش عرض کنم مفصلا در عام و خاص گفته شده بود، قاعده کلیش اینجا فقط در مورد مطلق مقید به عنوان یک تنبیه گفته شد. عرابه ان بله انهو باید باشه، انهو درست است، انهو من الواضحه، واضح است که عند کل من مارث الادله اللفظیه، هر کسی که ادله لفظیه رو ممارست میکنه، یعنی چی؟ یعنی با ادله لفظیه کار میکنه، سر و کار داره. ادله لفظیه چیه؟ کتاب، سنت قولی رسول و اهل البیت علیهم السلام. ان الشارع القا کثیرا، ما زیاد القا کرده خطاباتش، القا کرده درست شد به مخاطبین خودش، برای اونها آورده، مطلقتن لکی تکون مرجع عند الشک، برای اینکه مرجع باشد اون مطلق ها عند الشک. قبلا بهش میگفتیم چی تو بحث عام؟ میگفتیم که اسمش میگفتیم چی؟ بگو ضرب القاعده. اینجا هم چیکار کرده؟ مطلق بیان کرده به عنوان ضرب القاعده، تا مرجع باشه اون موقعی که ما شک میکنیم. شک در چی؟ شک میکنیم که آیا این عرض کنم که حکم مطلق را دارد یا نه، این هم تقلید خورده. خب شما مراجعه میکنید به حکم مطلق، فیتمسک به اطلاقها، اطلاقها یعنی اطلاق این خطابات، دفعا لما یحتمل من القیود و یحتمل من القیود، برای اینکه دفع بکنیم آن چیزی که احتمال از قیود هست. یعنی در حقیقت اطلاقات میان چیکار میکنن؟ دفع احتمال قید میکنن، درست؟ مثلا میگیم احل الله البیع، حالا شک میکنیم که آیا بیع اینترنتی درسته یا درست نیست، میگیم اصل اطلاق رو تمسک بکن. و انما کانت ذالکت بعد الفحث عن المقیدات، اینم دوباره بعد از فحث از مقیداته. دوباره اگر خواستیم این فحث از مقیدات رو درست و درمون بفهمیم، درست شد؟ پیش از این گفتیم در کجا؟ در صفحه خدمت شما عرض کنم که چند؟ بفرمایید 48. در صفحه 48 گفتیم که مراد جدی با مراد استعمالی تطابق داره، مگر قرینه ای برخلاف داشته باشیم که تطابق اثبات نکنه. بعدن اصالت العموم و اصالت الاطلاق، برای اینه که اصل تطابق توشون جاری بشه حتما نیاز داریم که فحص بکنیم از مقید و مخصص براشون. دقت کردید؟ بله، اگر فحص کردیم دیگه پیدا نشد، به اون ظهور عام و به ظهور مطلق تمسک میکنیم. ولی اگر مخصصی پیدا کردیم، مقید پیدا کردیم، دستمون رو برمیداریم از اون در حقیقت حجیت عام و میگیم اینجا حجیت عام با یک حجیت اقوایی از بین رفته است. اینم تنبیهات اینجا.